پیدام ممکنه به شما برسم جلسه ها تشکیل کردم آتا اینجا رو نمیشه که یه تحقیل کرد محصول شدم بیم اما بیمان دوستم داشتم هایی که ممنونم بیتون آیا بیتو فردی سلام عرض کنم خدمت دوستان و فکر میکنم فرصت هایی که از این در پیشینات فرصت اگر خوبی هست و ما چیم در مورد چیزایی که تولید میکنیم حرف بزنیم حرفی هم دیگه با هم بشنم که حالا در جامعه ما کمتر اتفاق میکنیم.
من صحبت ها متعلقه با اثر آقای فدایی رو چند ساعت تقسیم بندی کردم. یکی ایده است، ایده یک کار که اساسا به نظرم میاد این ایده که ما تبدیل بشیم به کاوشگری برای اینکه بریم در تاریخ خودمون و جستجو بکنیم ببینیم که کدوم حوزه ها ناشناخته است یا کمتر شناخته و اون حوزه ها رو پرتو افکنی کنیم، اجازه بدیم که ببینیم و بعد در موردش حرف بزنیم. دلیل اینکه اینجا الان ما نشستیم یه بخشش همینه، یعنی آقای فدایی زحمتی کشیدن و سعی کردن یک گوشه این رو روشن بکنن، حالا با زاویه نگاه خودشون. و حالا ما در مورد اون گوشه روشن شده یا روشن‌تر شده با زاویه دید آقای فدایی در مورد ایده حرف می‌زنیم. ایده ها از اهمیتی و از زاویه این که حوزه عرفانی ما و نسبت حوزه عرفانی ما با عرصه سیاست، مدینه و جامعه کمتر مورد بحث های محققانه قرار گرفته. از این زاویه هم خب این کار مهمی است و ارزش خواندن و تعمق کردن رو در خودش داره. سطح دومی که من باش کار دارم مدعاست و به نظرم میاد از خیزه اینجایی که ما با هر اثری رو هستیم مدعای اون اثر. یه بار ما با یه اثر تاریخی یا صرفا تاریخی رو هستیم و مدعای اثر این هست که من دارم تلاش میکنم یه زوایایی رو فقط برای شما روشن کنم. خب قطعا نوع مواجهه اثر متفاوت هست. از زمانی که اثر غیر از این که داره یه کار تاریخی میکنه، یه مدعای معرفتی هم داره. یعنی میگه من فقط کار تاریخی نمیکنم، من به دنبال یک زاویه معرفتی به این حوزه یا به این زاویه تاریخی یا به این برهه تاریخی از معرفت هستم. در کار آقای فدایی دو نوع مدعا وجود داره. یه مدعا در روشه، چون آقای فدایی از همون ابتدا تکلیف رو روشن کردن که اصلا برخلاف آنچه که شما آقایون فکر میکنید، خانوما فکر میکنید، من به دنبال هیچ روش خاصی نیستم و این روش هایی که با یه فرض شروع میشه، با یه سوال شروع میشه و بعد سعی میکنم فرضشون رو اثبات بکنم و اینها. خب این محل بحثه و اینکه حالا این کار اینجا شده نشده، درست شده، حرفی که الان میخوام بزنم. و یه مدعا در حوزه معرفته، یعنی اینکه آقای فدایی فقط کارشون الان پرداختن به بخشی از تاریخ حکمت عرفانی ما نیست و پرداختن به این که نسبت این با سیاست چیه، بلکه میخواد از دل این مطالعه یه گفتمانی رو خارج بکنه که با این گفتمان نسخه ای رو هم در انتها برای مخاطب خودش تجویز کنه. برای اینکه این کار رو بکنه فقط هم به تاریخ اسلامی نپرداخته، سراغ تاریخ غرب هم رفته. بنابراین دو مدعا بسیار جدی و حائز اهمیت وجود داره که ما میتونیم روی دو مدعا. در مورد مدعای اول که بحث روشه، من میپذیرم آقای فدایی با هیچ فرضی شروع نکردن کارشون. یعنی شما وقتی کارو میخونید هیچ فرض خاصی رو نمیبینید، هیچ پرسش خاصی من ابتدا به این معنا یا هیچ پاسخی به هیچ پرسشی نیست. اما یه نکته‌ای در هم ابتدای بحث، در فرایند بحث و تا پایان بحث دیده میشه که من اینو از بین سطور و از سطور این اثر میخونه و اونم وجود یک مفروضه یا چند مفروضه. مثلا در رابطه با اینکه فلسفه غرب انتزاعی است حالا بخش ارسطویی شد تقریبا در حوزه کانسپت و انزمامی نیست، این اثبات نشده. بحث به گونه ای طرح شده گویی که مورد اجماع همگانه و همه ما که الان داریم رو میخونیم باش سعی توافق داریم و این مفروض گرفته شده. استدلال های خود آقای فضایی تو این زمینه بسیار اندکه. حرف ها حرف های دیگرانه، حرف هایی که هایدگر میزنه، برخی از اکزیستانسیال ها میزنه، هانزی کوربن میزنه و بحث های از این دست. و حجم حرف هایی که دیگران میزنن در رابطه با غرب نسبت به حجم حرف هایی که خود آقای فضایی میزنه از این مفروض گرفته شد. درسته هیچ فرضی در کار نیست، اما این مفروضه و برای اینکه این مفروض پیش برده بشه یک کدهایی از یک سری مؤلفین یا متفکرین که گزینشی انتخاب شدن داده میشه برای اینکه نشون بدیم در فلسفه غرب چی داره میگذره. نکته دومی که مفروض گرفته شده از فلسفه غرب به گونه حرف میزنیم که انگار این فلسفه یک پارچه است. از ارسطوییان به گونه حرف میزنیم گویی که همه ارسطوییان دارن یک حرف میزنن، یک کار میکنن و به یه نتیجه میرسن. طوری از انتزاع صحبت میکنیم، یعنی یه در واقع یک چیزی رو از انتزاع مفروض گرفتیم که گویی این کار هیچ نسبتی با آنچه که زیست بشر هست نداره، گویی که هیچ نسبتی به آنچه که امر کلی است به این معنا نداره. من میفهمم نکته آقای دکتر بستانی رو متوجه میشم. آقای فدایی وقتی از انتزاع و انضمام حرف میزنه دقیقاً روی دیگه ماجرا داره میگه. انضمام در یک جایی در تاریخ فلسفه به معنای نسبت کلی با جزئی است و وقتی داره اینو مراد میکنه آقای فدایی میخواد بعد بیاد حرف خودش رو بزنه بگه که ببینید در حکمای اسلامی ربط جزئی با کلی حفظ شده، ربط جهان صغیر با جهان کبیر حفظ شده. بنابراین یه حرف هم اینه که در ایته رفش درست فرض نیست اما مفروضات زیاده و پیرامون این مفروضات استدلال صورت نمیگیره. ما فقط یک سری کد و گزاره داریم که از جاهای مختلف داره جمع میشه و مخاطب ناگاه روبرو میشه با این که خیلی خوب یه حکمی در مورد فلسفه غرب صادر میشه و این فلسفه این گونه دیده میشه. نکته دوم مدعا مربوط میشه به حکمت عرفانی یا حکمت الهی که دکتر فدایی قصد دارن حکمت الهی رو باهاش کار بکنه. متعایدوم اینه هرچند باز به صورت فرد اولیه طرح نشده، متعایدوم این هستش که یه نقیصه جدی در فلسفه غرب وجود داره که یه کلید یا یه راه حل این طرف هست. حالا البته نفس ماجرا هم از هایدگر گرفته شده. البته آقای فدایی چون میگه من از هایدگر عبور میکنم چون هایدگر در جهان بودگی رو طرح میکنه اما فرا جهان بودگی رو طرح نمیکنه، کاری که حکمای اسلامی انجام میدن. این نقیصه هایدگر رو هم چیکار میکنه؟ رفع میکنه. یعنی فهمی که هایدگر از رابطه اجزا با هم دیگه داره این فهم هم ناقصه، گرچه ناقد نظام ارسطویی است اما حکمای اسلامی اینو حلش میکنه. این هم مدعای دومه، مدعای خیلی سخت و دشواریه که به زعم من علارغم کار تاریخ نگارانه ارزشمندی که صورت گرفته اما مدعای دوم اثبات نشده. یعنی اثر موفق نشده که نشون بده که بالاخره این نقیصه چگونه رفع میشه در حوزه سیاست. من از حوزه حکمت صحبت نمی کنم، مدرین در حوزه اندیشه سیاسی صحبت میکنم. این نقیصه چگونه اینجا مرتفع میشه؟ آقای فدایی یک جهان کبیر داره و یه جهان صغیر که داره ازش حرف میزنه. خب این جهان میدونی که اساسا مبتنی بر قیاس ساخته میشه، قیاس نه قیاس منطقی، آنالوژی معنای تشبیه به معنای شبیه سازیه که ارسطو اصلا لفظ ارسطوییست. آنالوژیا چه فارابی هم در کتاب قیاس خودش ازش استفاده میکنه. در یک قرینه سازیست، یک معارن سازیست. اگر ما میبینیم که حکمای اسلامی قیاس رو در واقع پرداختن به سیاست رو یک جا از نفس شروع میکنن، به دلیل وفاداریشون یا وابستگیشون به جهان کبیره. اصلا حکمای اسلامی در مورد سیاست هیچ چیز نمیتونن بگن مگر اینکه اول جهان کبیرشو میکنن. چرا؟ به دلیل همین حضور تفکر آنالوژیک. تفکر آنالوژیک به من چی میگه؟ به من میگه که دو چیز، میگه شما یک چیز رو خوب میشناسید، یک چیز رو نمیشناسید. این چیزی که خوب میشناسید رو آنالیز کنید، اجزایش رو بگید، مراتبش رو بگید، رابطه اجزایش رو با هم بگید، بعد بید کوچکتر رو از دل این چیکار کنید؟ استخراج کنید. بنابراین کوچکتره به استقلال هیچی از خودش نداره، از سیاست نداره. به همین دلیل هم است که سیاست در تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی تبدیل به یک امر اصالی نمیشه از زاویه تحقیق و پژوهش برای حکمامون، تبدیل به یک زائده میشه. سیاست تبدیل به یک زائده میشه، زائده‌ای بر نفس، زائده‌ای بر جهان عالی. این یه زائده است. حالا که میشه زائده، نوع پرداختن حکیم ما به این زائده متفاوت میشه. درسته که ما میگیم این در یک بحث معرفتی انضمامی است، یعنی رابطه جزء و کل از طریق حکما دیده شده، اما این همه ماجرا نیست و این مورد توجه قرار نگرفته که تأثیر این نوع نگاه بر سیاست. این کفایت نمیکنه ما بگیم که مثلا آقای ملا هادی سبزواری بحث مفصلی در رابطه با عدالت داره، اما عقبش عدالت در کجا داره؟ بحث در رابطه با نه مفصل، بحث در رابطه با عدالت داره در مدینه، اما قبلش عدالت رو کجا دیده؟ در نفس دیده، در جهان کبیر دیده، در جهان مافوق دیده. و وقتی میاد به جهان صغیر که جهان مادون هست و مدینه بخشی از جهان مادون هست، کار زیادی نداره، کافیه آنچه که اونجا یه بار تولید کرده یه بار دیگه اینجا باز تولید کنه. لذا آنچه که شکل میگیره دیگه معرفت مدنی نیست، بلکه باز تولید معرفت نفسانی در مدینه است. آنچه که ما بهش میگیم معرفت مدنی، آقای دکتر بستانی هم بهش اشاره کرد، در ساحت مدینه اتفاق میفته، نه در ساحت نفس. اتفاقا اینجا اشکالی نداره خطابی بشه، رتوریک بشه، باید بشه. این نکته هست که من مایلم بهش اشاره کنم. نکته بعد که خیلی اهمیت داره، در اثر به کرات دیده میشه، این هست که معرفت تشکیکی است. خب تو اینجا حرفی نیست. بله، معرفت تشکیکی است. آدم ها در مراتب وجود مراتبی از معرفت رو هم دارن. تا جایی که ما داریم بحث از معرفت نفس میکنیم، این هم خیلی مهمه. آدم ها در وادی معرفت نفس و منزلتی که به لحاظ دستیابی به معرفت نفس پیدا میکنن، ممکنه که بتونن مراتب وجودی رو برای خودشون به دست بیارن. این فردیست. اما وقتی به حوزه اجتماع میایم، این گونه نگاه به مراتب وجودی کارو برای ما سخت میکنه در حوزه اجتماع. دارم از نتایج به دست اومده حرف میزن. ما به سهولت نمیتونیم عبور کنیم از معرفت نفس به سامان اجتماعی. اصلا امکان نداره. اگر میتونستیم این کارو کرده بودیم، تا امروز همین اتفاق نیفتاده. البته آقای فدایی سعی داره، من در انتهایش اشاره میکنم، سعی داره بعد در انتها بگه که ما با استقرار نظام فقهی تقریبا دست یافتیم، یعنی موفقیت اینجا حاصل شده. من فکر میکنم این گونه است. در ساحت اجتماع این از مراتب کار ما رو سخت میکنه، معرفت وجودی به این معنا. یه واژه وجود در رابطه با معرفت فرازمان و فرامکان ایستادن. سوال اول این هستش که باز من میگم فردی نگاه میکنه، میگم اشکالی نداره، یک فرد مدعی اصلا ممکنه این اتفاق هم افتاده باشه، من اصلا نمیخوام ردش کنم، نمیخوام تاییدش کنم. اما وقتی در ساحت اجتماع صحبت میکنیم، فردی که فرازمان و فرامکان ایستاده رو ما چگونه، حالا آقای دکتر هم باز اشاره داشت، چگونه باید ارزشیابیش کنیم؟ اصلا میتونیم این کار رو انجام بدیم. از کجا بفهمیم یه شیاد نیست؟ ما الا ماشاءالله این شیاد رو در طول تاریخ داشتیم. چگونه اینو باید به سنجه بذاریم؟ چگونه باید بهش باش گفته بکنیم؟ چگونه صحت و صغم و اعتبار حرفهایی رو که میزنه بسنجیم؟ آیا همین کفایت میکنه که بگیم در سلسله مراتب وجود ایشون در عالی‌ترین مراتب وجودی هستند؟ این کفایت میکنه؟ اگر کفایت میکنه، جنس جامعه‌ای که از این نوع تفکر بر بیرون میاد چه جامعه‌ای خواهد؟ اینا مدعای مربوط به جایگزین نیست. بعد اون طرف ما مدام هم داریم به ارسطو ارجاع میدیم. من یکی دوبار با آقای دکتر اشاره کردم که ارسطو رو رها کن، بیا مدعای اصلی کتاب رو بگو، چون یکی از سوالای جدیم همینه، تو روش به کار بسته شده. اگر ما بخش اول کتاب اصلا حذف کنیم، ارسطو رو بذاریم کنار، چی داریم بگیم در مورد حکمت الهی و رابطش با سیاست؟ فکر کنیم ارسطوی وجود نداره. و حالا میخواییم در رابطه با حکمت الهی و سیاست حرف بزنیم، مدام هی باید بگیم که این آقایون گفتن عدالت، این چند تا مفهوم دارن دیگه، بعد هی به حاکم توصیه کردن عدالت. نه، این گونه نیست. یعنی اگر ما الان نخواییم در مورد ارسطو حرف بزنیم، از حکمت الهی و سیاست چه خواهیم گفت؟ نکته بعدی، آقای دکتر دو سه جا در کتابشون اشاره کردن، من محل بحثمه که یه جایی به کسانی که بحثای کارکردی میکنن ایراد میگیرن. که بحثای کارکردی معنی ببینید، این حرف جدیه. من میگم که ما میگیم یه تئوری ساختیم، تئوری رو میذاریم اینجا. اولین سوالی که هست و میپرسیم اینه که این تئوری کارم میکنه؟ سوال اول، تئوری سیاسی که از دل حکمت عرفانی بیرون میاد چیه؟ از این زاویه. نکته دوم، آیا این تئوری کار هم میکنه؟ نکته سوم، نمونه تاریخیش کجاست؟ نکته چهارم، راندمانش چقدر اگه کار میکنه؟ حالا آقای دکتر میگه نه تو سنجه، ولی ما ناگزیریم، در جامعه باید سنجید، من نمیتونم نسنجم. نکته پنجم، اگر شما راندمان هاشو گفتیم و یه چیزی گذاشتیم که نارش گفتیم این در همه حوزه‌ای که شما میگی راندمانش بالاتره، اون وقت باید چیکار کنم؟ نکته ششم، ارتقاء راندمان کارایی چقدر اثر بخش خواهد بود در اون نوع مدلی که تولید شده؟ چون به درمه ما تئوری داریم، یه مدل داریم، از تئوری به مدل میرسیم برای اینکه بتونیم کارامون رو درستی انجام بدیم. این کارو برای ما سخت میکنه. و من همه حرفم این است که، یعنی از این زاویه همه حرفم این است که آنچه که در حکمت الهی در رابطه با سیاست تولید میشه، پرداختن به امر سیاسی نیست. پرداختن به سیاست به عنوان زائده‌ای بر نفس، زائده‌ای بر جهان کبیر هست. چون این گونه است، حکمای ما هیچ وقت تلاش جدی برای پرداختن به سیاست از زاویه سیاست نکرده. بله، این حرف درستی است. شما سراغ فارابی هم بیرید، مگه فارابی اومد تازه یه فیلسوف مشایی؟ فارابی هم بحث سیاست رو با سیاست شروع نمی کنه. فارابی هم بحث سیاست رو با جهان کبیر شروع میکنه. یعنی شما یه جهان مادون دارید، جهان مافوق دارید. آنچه که در جهان مادون ساخته میشه، شکل سامانمندش آن چیزی که از شکل مافوق به دست اومده. بنابراین در شما در ساماندهی به جهان مادون هیچ زحمت زیادی لازم نیست بکشید، کاری ندارید. کافیه به درک آنچه که در جهان مافوق و جهان کبیر هست و به درک آنچه در نفس هست به این درک نائل بشید، بعد همین رو در اونجا باز تولید کنید. بنابراین اندیشه سیاسی که عنوان کتابی از این دسته کتاب هایی که ما تولید میکنیم، اساساً یک چیزی در خودش مقفول داره، اینکه آیا این اندیشه سیاسی هست یا اندیشه سیاسی نیست. من حتی در مورد فارابی هم که تازه به زعم خیلی ها سردمدار فلسفه سیاسی اسلامی است، به نظرم فلسفه سیاسی اسلامی نیست، یعنی فلسفه سیاسی نیست، کیهانشناسی سیاسته. نه به برنه باز محسن مهدی و اشراسی ها، کیهانشناسی سیاسی نه، کیهان شناسی سیاست. یعنی ما رفتیم گفتیم کیهان اینه، ابعادش انقدر، سیاست هم اینجاش، یعنی جا ترسیم جایگاه سیاست در کیهان. و الا فلسفه سیاسی معطوف به مدینه است و باید در مدینه مورد بحث، مورد شناخت، مورد گفتگو قرار بگیره. این خیلی خوب، من میذارم اگرش رو بگفته بیم. یه کوچولو شما بگید. آره چند نکته، بعد ممکنه ما فهممون نادرست باشه، بعد بریم.
خب من چند تا مورد رو حالا به نظرم نقدایی که از این فرمودن خیلی جای تشکر داده. به هر حال نقدا باعث میشه که آدم توی پروژه‌های بعدی خودش این نقاط رو مد نظر بشه. یکی دو تا من هستم، ولی فقط خیلی سعی میکنم مختصر و خلاصه و تیتری بگم. اینه که حکمت الهیات اضافی اصطلاح متأخری هستش، درست. ولی من سوال میکنم از شما، آقا محمد رضا قمشه‌ای متأخر بر کرمنه یا متقدم؟ آقا محمد رضا قمشه‌ای معروف به حکیم الهی هست. بنابراین این که ما بگیم اصطلاح حکمت الهی یا حکیم الهی با کوروند داره وارد ایران میشه، اصلا درست نیست. بعد گیریم که اینطور باشه، گیریم که اصلا ما حکیمی به اسم آقا محمد رضای قمشه‌ای یا حکیم الهی نداشتیم، این ایرادی که جناب دکتر میگیره اصلا کوروندی نیست. یعنی ایرادی که ما داریم از زاویه کوروند وارد میکنه که کوروندی رو مطرح کرد، ولی ایراد اصلا کوروندی نیست. از این جهت که میدونید شما قربان زمانی که داره فلسفه اشراقی صحبت میکنه، اتفاقا داره میگه که اشراقی بودن یا شرقی بودن و غربی بودن به معنی مکانی نیست. امکان داره یه نفر تو غرب اشراقی باشه، یه نفر تو شرق غربی باشه. ببینید بحث اینه که شما وقتی از زاویه تاریخ نگارانه به قضیه نگاه میکنید، اصطلاحا یه سری مفاهیم رو بهش میگن که آکرونولوژیک هستن. یعنی مفاهیم رو شما از جایگاه تاریخی خودش میبرید توی جایگاه تاریخی دیگه استفاده میکنید، اصلا تو کانتکست خودش نیست و این اصلا در واقع آرتیکولیت نمیشه با ساختار تاریخی. در صورتی که اصلا گیریم که اگر حالا در واقع حکیم الهی بیش از این نبوده قربان هم نمتر کرده باشیم، از اون خیلی ایراد درستی نیست. میتونیم بگیم که با اون مصادیقی که در واقع ما توی قربان داریم میبینیم، خیلی هم میتونن حکیم الهی باشن. در مورد تقسیم بندی توی کار، من چند جا هستش که اتفاقا دارم تقسیم بندی ارائه میدم از اندیشه سیاسی عرفانی. شما اگر دقت بکنید یه تقسیم بندی چهارگانه من از اندیشه سیاسی عرفانی ارائه میدم و اونجا این تقسیم مشخصه. ولی این که کلیت حکمت الهی یک بار چه شده باشه و تقسیم بندی از حکمت الهی ارائه نشده باشه، اینو میپذیرم که شاید یه مقدار من متأثر از این هستم که حکمت الهی رو شاید شبیه به حکمت خالده میبینم و از این جهت یه کلیت سازی شاید اونجا باشه. دلیلش هم شاید این باشه که واقعا هر تقسیمی به قول فیلسوفا یه اساس تقسیم میخواد و شما وقتی صحبت از اساس تقسیم میکنید باز میرید تو مباحث ماهیت محور و من اصلا نمیخواستم وارد این فضاها بشن. یا ببینید یه سه ایرادا خیلی جزئیه دیگه های دکتر. ببینید مثلا این که ما یه اختلافی بین محقق کردکی و دشتکی رو بگیریم و بعد بگیم که حالا اینا با هم مشکل داشتن، به نظر من نمیتونه مبنایی برای این باشه که بگیم اینها به طور کلی به لحاظ اندیشگی با هم مشکل داشتن. این چی میخوام بگم؟ من مثال میزنم برای شما. همین آیت الله بوجردی که شما مثال زدید، میدونید که حالا شاگرده ایشون گفته بودن که خیلی حرکات نواب صفوی مورد تایید ایشون نبود، خیلی مورد تایید ایشون نبود، ولی جالبه که همون شاگرده میگن که کمک مالی میکرد به ایشون.
این به خاطر اینه که شما یه موقع هستش که امکان داره به لحاظ تئوریک با چیزی مشکل داشته باشید، ولی به لحاظ عملی ببینید که تو بلند مدت داره یه نتیجه دیگه. حالا اون مثال یه موقع متفاوت با این هسته. من به نظر به طور کلی امکان داره بنده با حضرت عالی یه اختلاف نظری که یه مورد مثالی جزئی داشته باشه، ولی این معنی نیست که شما حالا کلا اختلاف در مورد علم حضوری و اینکه قابل ارزیابی نیست و در صحبت‌های هر دو استاد بزرگوارم بود و اینکه حالا قولای دکتر نوری فهمیدن که دیگه مثلا یه شریعت بیاد حالا هیچ آقا معلی چه همات ما بدونیم شما اصلا واقعا دنبال اون وجوه در واقع یه سری ایرادایی هم که مطرح شد به نظرم این پیش‌فرض درش هست. من واقعا در پی این هستم که از معرفت شناسی عرفانی چه نگاهی به سیاست داریم. مثلا دنبال این داستان نیستم که حالا یه موقع بیفتید دنبال فلان کس اهل کرامات است و فلان این داستان، اصلا دنبال این نیستم. به خاطر همین هم هستش که من انتهای کتاب را اگر نگاه بکنید نهایتا رسیدم به اینجا که آقا ما دیگه چاره‌ای نداریم، باید سراغ کسی بریم که رساحت ملکی داره ارجاع میده. به خاطر همینی که استقرار رو اگر شما نگاه بکنید تو انتهای کتاب، من استقرار فقهی دارم صحبت میکنم، یعنی کسی که میتونه حالا شأن عرفانی داشته باشه، چیزی که به نظر من در مورد مثلا مرحوم امام خمینی اتفاق افتاد. شأن عرفانی وجود داره، ولی اون چیزی که عملا داره سیاست رو هدایت میکنه حالا ساحت فقهیه، اون دیگه ساحت فقهیش هست و بنابراین من خیلی کاری ندارم که اولو به اون وجودش عرفان بپردازم. یا در مورد کورمن این که تا چه حد میتونه به درد ما بخوره در نوشتن تاریخ فلسفه سیاسی، باز من فکر میکنم که ایرادی که به دکتر بستانی فهمیده ما باز به نظرم چون من کوربنی نگاه میکنم، اگر بخوایم کوربنی نگاه بکنیم که دنبال تاریخ فلسفه باشیم و زید اون دنبال تاریخ فلسفه سیاسی باشیم اصلا درست نیست، چون کوربن یکی از چیزایی که در واقع نقد میکنه تاریخ فلسفه نگاری دیگه. خودتون اینو بهتر از من در واقع فکر میکنم که بهش ادغام داشته باشیم، چون شما وقتی وارد تاریخ فلسفه میشید به کانتکست خیلی دارید اهمیت میدید. زمانی که به وجوه در واقع بیرونی نظام معرفتی ارجاع میدید هستش که دارید تاریخ فلسفه میگید. در صورتی که کوربن واقعا دنبال تاریخ فلسفه نگاشتن نیست، کوربن در پی این هستش که وجوه معرفتی فلسفه رو بخواد بررسی کنه. و این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی هم در واقع یه جای دیگه هست که توضیح داره میده که چرا مجبور شده عنوانش رو بذاره تاریخ فلسفه اسلامی، به خاطر اینکه یه گزارش در واقع مختصری بخواد ارائه بده. یا در مورد مثلا غیر سیاسی بودن کوربن و اینکه من چرا دارم ازش استفاده میکنم برای بررسی اندیشه های سیاسی، باز من از همین ایراد خیلی نمیتونه درست باشه. ببینید قرار نیستش که من کوربن رو یه پکیج بسته‌ای بدونم که دیگه حالا هیچ تغییری هم نمیشه داد. این نقدی که شما میفرمایید مثلا میشه گفتش که چرا مثلا ادوارد برنشتاین که یک مارکسیسته مثلا مفهوم انقلاب مارکس رو زیر سوال برده داره یه مارکسیسم تجدید نظر طلب بود. خب برنشتاین یه مارکسیست تجدید نظر طلب بود، از مارکس داره تا یه حدیش استفاده میکنه، شالوده مارکس رو داره میگیره و از یه سری جاهاشو داره نقد میکنه استفاده میکنه. و من فکر کنم از کوربن میشه واقعا استفاده کرد. من از کوربن اونجایی استفاده کردم که از جهانشناسی سگانه کوربن که داره روش تاکید میکنه به زعم من میشه مفهوم سیاست که باز به نظر من وجود معرفت شناختیش مهمه و از این جهت از آن خیلی از ایرادات نمیتونه وارد باشه، من از کوربن در اون حد دارم استفاده میکنم. اینکه جهانشناسی سگانه که کوربن مطرح میکنه بخواد به هم بزنه میشه. یا خیلی یه پیش‌فرضی به نظرم در مورد هر دو استاد بزرگوار وجود داره، اونم اینه که البته بیشتر در فرمایشات های دکتر نوری وجود داره، اینکه سیاست ضرورتا به شهر مربوطه. خب من از ابتدای کتاب به این اذعان دارم و دارم میگم که از نظر مسلمین سیاست صرفا در درون شهر نیست. این که حالا بخوایم بگیم صرفا درون شهر هست و لاغه قبیل یه دیدیه که چهار تا فیلسوف میتونن بهش اعتقاد داشته باشن، ولی از دید حالا در واقع کسایی که من بهشون میگم حکم و الهی آره اینجوری نیست، یه دارن از سیاست نفس صحبت میکنن. من ارجاع میدم به حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام که ایشون من ابتدای یکی فصل ها بودم که منسا سنف سعت رو که سیاست اون کسی که نفس خودش رو بتواند در واقع سیاست بکنه سیاست رو شناخت. این یه جور سیاست نفسه، از سطح نفسانی هم شروع میشه. حالا شما در واقع اگر اصرار بخواید داشته باشید که خیلی سیاست صرفا هم چیزی که در شهر میگذارد، بله من هم به این کاملا اذعان دارم و از ابتدای کتاب هم دارم شهر میدم که چطور حالا این درک از سیاست به یه سنگی از اندیشه سیاسی میرسه و اون درکی که حکمای الهی از سیاست دارن به یه در واقع برداشت دیگه ای از سیاست.
مثلا اون چیزی که در مورد غزالی در مورد سیاست اعظم میگه سیاست دنیا و آخرت،
بله
این چیزی که شما میفرمایید.
یه نکته ای که باز من خیلی متوجه نشدم فرمایشاتای دکتر بوستانی صحبت از رتوریک بود و آقای دکتر ارتباطش دادن
زبانمونم داره تمام بشه.
من فقط از همین میگم که دیگه تمام بشه. رتوریک رو آقای دکتر اعتماد دادن به شعر و اینکه شعر چطور در واقع در نبوت جایگاه داره و اینا. من متوجه نشدم خود ارسطو که رتوریک رو از اون چیزی که داره میگه پویتیک داره جدا میکنه، یعنی من از اون خلط شده اینجا بین رتوریک و پویتیک. رتوریک در واقع ساحت سخنورانه زندگی مدنی یونانی هم بود و پویتیک هستش که اتفاقا من فکر کنم حالا شما شاید ارجاع داشتید بهش و اینکه مسلمین در واقع اونجا دارن تجربه نبوی یا در واقع نبوت رو ازش صحبت کنم. حالا مواردی دیگه هم هست شما برکت کنم
بس که آقای به شما نکته دارید تو دقیقه در بدن شما بشه
هم داره؟ من قبل کوتاه شروع کنم در مورد رتوریک اول بگم. درسته من تفاوت رتوریک و پویتیک رو میدونم، ولی هر دو مقوله رو تاکید کردم رو به خاطر اینکه معمولا این دو مقوله در بحث نبوت مطرح میشن و در سیاست اسلامی هم این معمولا در کنار هم میاد. مثلا فارابی در برخی از رساله های خودش که در شرح رساله های ارسطو داره هم رتوریک و هم پویتیک رو شرح میده و در واقع فیلسوفان اسلامی یه تلاش و کوششی دارن برای توضیح کارکرد نبوت. استفاده از رتوریک و پویتیک هر دو از ویژگی های ارتباط انبیا و توده های مردم در واقع در تمایز با نوعی از فلسفه سیاسی که ارسطو بر لوگوس و عقل تاکید میکنه، فیلسوفان اسلامی این دایره رو وسعت می‌بخشن و رتوریک و پویتیک هر دو رو در فلسفه سیاسی
اسلامی وارد. این دایره رو فقط من توضیح بدم که اون چیزی که ترجمه شد به خطابه بین مسلمین به هیچ وجه رتوریک یونانی نیست، واقعا متفاوته با اون هست. یعنی اونجایی که ارسطو داره خطابه های اقناعی رو توضیح میده شما کاملا متوجه میشید که
رتوریک حالا جزء صنوات خمسه هست یا نه، یعنی یکی از اقسام بله. این حالا جزئیاتش کاری نداریم، اما همه یه کسایی که منطق میدونن و طبیعتاً خیلی بهتر از من ابن سینا و فارابی و ابن رشد و اینا میدونستن که رتوریک یکی از اقسام در ذیل استدلال قرار میگیره و ضعیف‌تر از برهان منطقیه و به همین خاطر کسی نمیاد نه در غرب و نه در شرق بیاد کل فلسفه رو عقل رو رد کنه و رتوریک رو اصالت بخشه که ما حالا به اسم اون فلسفه رو بزنیم فلسفه رتوریکی یا رتوریکی. یعنی این برداشت من هر دم این بود، این برداشت برداشته از نظر من دقیقی نیست که بگیم فلسفه غربی یا فلسفه رتوریکه، بخاطر اینکه اساس اتفاقا اساس فلسفه غربی بر عقل بنا شده و من شخصا اعتقاد دارم که وجه ممیزه فلسفه اسلامی همین تاکیدش بر تخیل از نظر اونتولوژیک و از نظر معرفت شناختی بر عناصری که به تخیل مرتبط میشن مثل رتوریک و پوئتی، یعنی این تناظری که شما اشاره فرمودین بین ساعت معرفت شناسی و ساعت وجود شناسی در واقع خودش نشون میده که تاکید بر رتوریک گاهی میتونه وجه ممیز و مهم باشه. من عرضم به این جهت پیش. اما نکات دیگه من چون فرصت نیست طبیعتاً
تو
من خاصی هم ندارم. ببین در مورد بحث ترکی و دشتکی من منظورم این نبود که متوجه هستم که یه بحث تاریخی ریز شاید باشه، اما فقط خواستم به عنوان نمونه ای از این که حضرت عالی به عنوان یه پژوهشگر این اختلافات و این شکاف‌ها رو در واقع که میتونه بعضیاش از جمله همین دعوای ترکی دشتکی من فکر می‌کنم حتی یه مقداری تاریخ ساز هم هست، یعنی یه مقداری نقطه سرآغاز این اختلاف بین و ترکی به خاطر نفوذ شگفت‌انگیزی که روی ساختمان صفوی داشت در واقع موجب شد که بخشی از حکما و فلاسفه و عرفا از دربار صفوی رفته رفته دور بشن. منظورم این بود که در نگاه تاریخی و در نگاه فکری هم این یک پارچه سازی ها اگر صورت میگیره ممکنه موجب این بشه، ممکنه موجب این بشه که بعضی از تفاوت هایی که ممکنه زاویه کم بشه ولی در سرنوشت تاریخ اثرگذار باشه نادیده گرفته بشه. اما در مورد تاریخ فلسفه سیاسی ببینید آقای دکتر، تاریخ فلسفه سیاسی ما مفهوم تاریخ رو من گسترده نظر میگم، یعنی کار شما رو من کار تاریخ اندیشه سیاسی میدونم روی مفهوم هیستوری و نمیدونم متا هیستوری نه که کردن وقتی کنم ما حرفی نداریم، اما به معنای کلی کلمه یک کار تاریخ نگارانه که کار از اتالی هم شاملش میشه یه طریق ویژگی هایی باید داشته باشه. به عنوان مثال شما میفرمایید که من میخوام نگاه حکمای اسلامی حکمای الهی به در واقع سیاست رو ببینم. بسیار خوب، عرض بنده اینه که نگرش انتقادی بخشی از کار قرائت و بخشی از کار تعبیره، یعنی مناظره گادامر و هابرماس مشهور دیگه. شما صرفا نمیتونید سنت رو همدلانه تعبیر کنید، نمیتونید از در معرفت شناختی، بلکه انتقاد یا نگرش انتقادی یا نقد ایدئولوژی هم بخشی از سنته. در واقع همدلانه توصیف کردن سنت هم از نظر من همون اشتباهی کردن هم میکنه و وجوه انتقادی، نقد ایدئولوژی، دیدن شکاف ها، گسست ها، تناقض ها، تعارض ها رو نادیده میگه، کنار میذاره. من فکر میکنم که کار حضرت عالی در زمینه پژوهش همدلانه بسیار موفق بوده، اما از جهت نگرش انتقادی و ملاحظه گسست ها یه مقداری میتونست انتقادی تر، یه مقداری میتونست جنبه نقادانش به اصطلاح قوی‌تر، و دقیقا هم به همین خاطره که آقای دکتر اکبری هم فرمودن بوی به نظر میرسه که شما نه فقط به عنوان یک مورخ و توصیف کرد بلکه به عنوان یک مدافع این نظام فکری هم حضور دارید، یعنی صرفا کار شما توصیف نیست، بوی که از موضع همدلی خیلی زیاد که این نه فقط من سیاست عرفانی رو میخوام تحصیل کنم بلکه دارم از این دفاع هم میکنم به عنوان یک نگرش سیاسی یا اندیشه سیاسی قابل قبول حتی برای به اصطلاح دوره ما. من فقط در مورد حکمت الهی هم عرض کنم، من عرضم این نبود که حکمت الهی اصطلاحی بوده که وجود نداشته اساسا، عرضم این بود که به عنوان یک مقوله، یعنی این که بگیم یک جریانی هست به نام حکمت الهی و این جریان حکمت الهی این ویژگی ها رو داره، این تمایزات داره، این فیلسوفا رو هم شاملش میشه، این به عنوان این من هست که یعنی بعضی هم گفتن حکیم الهی نه فقط به رضا قمشه‌ای بلکه قدیمتر از اون هم حتی خود فیلسوفان اسلامی گاهی افلاطون و ارسطو و اینا هم حکیم الهی خواندن. من به عنوان یک مقوله توضیح دهنده و یک پارچه ساز عرض کردم که این به فرم هم نمیگرد.
من فقط آقای دکتر 30 ثانیه عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر فضلی این کتاب از نگاه ما که مطالعه کردیم مدعا داشت، هم در روش هم در نظام معرفتی، و ما نمیتونیم مدعای روشیمونو بگیم به نظر من در اثر مدعای معرفتیمونو بگیم، اما سعی در اثبات مدعای روشی، یعنی اینو اینجا بذاریم بعد بریم کار خودمون رو انجام بدیم، این اتفاقی که در اثر میفته قطعا مدعا داره. و اگر که نقی، یعنی شما هم الان با عنوان فردی که مدعای اون جنس از معرفتشون خودتون صراحتا اشاره میکنید که من میخوام چیکار کنم، میخوام یه نقیصه ای راستا با نقیصه رقب شروع کنید، چرا این کار رو میکنید؟ ما نقیصه رقب شروع کنید، چه در وزرش این کار رو بکنید؟ از این مدعا وجود داره. این مدعا چیه؟ مدعا یه چیزی اینجا وجود داره که اون نداره و این میتونه مزیتی بر اون باشه. و خود شما، من مایلم از واژه همدلانه آی دکتر عبور کنم، مدافعانه، یعنی مدافعانه دارید این مکتب رو مورد دفاع قرار میده. بنابراین اجزای اون ساحت رو باید بتونید ازش دفاع بکنید، باید بتونید اثبات کنید، بتونید استدلال کنید و بتونید در واقع نتایج این معرفت حضوری رو در عالم سیاست، نه در عالم نفس، من اتوجه این عالم در نفس میتونیم در واقع بخونیم، اگر نمیتونیم بریم تجربهش کنیم. اما در عالم سیاست نتایج این سیاست حضوری رو باید بتونیم نشون بدیم که چگونه میتونه اون مشکل غرب رو برطرف کنه، که حالا به نظرم این گونه. حالا به سراغ دوستان اگر که نکته ای هست. دوستان خودشون هم معرفی کنن.
من
نامزد
هستم نشه اندیشی سیاسی اشعه تهران کنشون. من سوالم، البته من تخصصی نه در فلسفه اسلامی دارم، من چطور شما رو بودم اینجا فرق بکنم میتونم اما اصلا تفکر ببینم مفهوم ساده چطوری امکان پذیره، یعنی شما خودتون چطوری دارید این کتاب رو میرسید، دارید مفهوم پردازی میکنید. اون چیزی که من ازم اگه من درست فهمیده باشم در اینجای صحبت که شهوده، یعنی الان به نظر میسه جای مفهوم سیاست اختلافی که وجود داشت اصلا ناشی از این بود، در واقع آقای دکتر یه مفهوم یه سیاست گرفته بودن، شما یه مفهوم دیگه و خب سر این مفهوم توافق وجود نداشت. و خب در عالم اجتماع و سیاست اگه توافق وجود نداشته باشه، یعنی مفهوم به این مناسبت نیست، من چیکار بکنم؟ یعنی هر کسی مثلا اقتدار رو حکومت شد یا قدرت رو به گرفت یک مفهوم سیاست خواهد داشت، بعد ما
واسه امکانی
اساسی برای جامعه ساختن میشه. ببینید من تو همون فصل
اول فقط کوتاه لطفا برای دقیقاً نوشتم.
من
تو
گفتم
کوتاه. من به شما کمک
کردم. ببینید من تو همون فصل اول تکلیف خودم رو مشخص کردم. ببینید من مشخص کردم که با یه جهان شناسی صدایه مواجه هستم، بر مبنای اون یه روش شناسی صدایه رو دارم تعریف کنم و مفهوم سازی که شما دارید میگید اتفاقا من دارم ازش استفاده میکنم و میگم چاره ای نداریم که نهایتا تو سطح سوم مفهوم سازی بکنیم. سطح اولش کشف المحجوب، سطح دومش تحلیل استعاریه که اون معنای در واقع شخصی رو چجوری بشه منتقدش کرد، و سطح سومش اتفاقا تفکر مفهومیه. به خاطر همین هم است که انتهای کتاب دوباره میرسم به همین سطح که به نظرم اینو شاید نظرم این دوستان به شرط میدنم شاید خیلی از سوال ها شکل نمیدنم.
آخه در این شما گفتیم بشه تفکر کنه ویژگی تفکر ارشانی اینه که تفکر مفهومیت ها رو زیر سوال میبره و در واقع گذر میکنه از ساختار منطقی که مفهوم درگیر تفکر مفهوم.
ببینید شما وقتی میگید عرفانی منظورتون معرفت عرفانی تو همون سطح کشف المحجوب باشه، به نظرم شاید کتاب رو نگاه بندازید اون سوالتون
در واقعی جوری
حل بشه. درسته.
من سوال
بپرسید.
از روزش که کارهایی که سانسه اول دریوری کنید. در واقع شما در کتابتون مشخصا در جنابه اصطلاح عرفان سیاسی و کلام سیاسی به بحر موردی؟
من عرفان سیاسی ننوشتم. من نوشتم اندیشه سیاسی هست.
من. من که برای ما میدونم که مؤسس عرفان سیاسی در موقع تاریخ اندیشه اسلامی اقبال مبرین است با نظریه منفرد و تفسیرش از انسان کامل. و به نظر میاد اگه شما مثلا توجه بیشتری میکردید به این مقوله که آقای دکتر هم از شما انتقاد کردن، که در موقع این انتقاد به نظر بنده وارد نیست، حتی ایشون در موقع انتقادی رو وارد کردن که به تمام ساعت اندیشگی در موقع انتقادی که به تمام در موقع تاریخ اندیشه از یونیورسال وارد میشه. این که در واقع ایشون فهمیدن که ببینید در واقع در قرن بیستم اینجوری بحث کنم که الهیات از شخص انسان شروع میکنه. مثلا شما در آن آرنت میبینید در همین اخبار لاهوری، اخبار لاهوری میگه که از نظر هستی شناسی خدا بر انسان مقدمه، اما از نظر معرفت شناسی انسان بر خدا. اون چیزی که ایشون در واقع به شما انتقاد کردن و گفتم به نظر من انتقادی که در واقع بر کل سپهر الهیاتی و تئولوژی کار ما در تاریخ جهان وارده. به نظر میاد اگه مثلا شما این نگاه اینجوری در واقع پارادایمی کلی میکردید، میتونستید در واقع این انتقاداتی رو از همون آغاز در واقع بگید.
فهمت متوجه نشدم، شما گفتید به انتقاد آیتو وارد نیست ولی من توجه میکردم بهش.
بله بله، ببینید آقای دکتر یه انتقادی رو کردم به شما در واقع این که ببینید بحث ایشون این بود که حالا خودتون اگه شما متوجه شدید درست به من کدوم حرفتون منظورم؟
من دارم سعی هم میکنم یعنی
من سعی میکنم رو افاظ بیشتر مطالعه کنم و به نظرم شاید حالا اون بحثی که فرمودم از
من فکر کنم آره اون بحثی که الان ایشون داره اشاره میکنه به اون موضوعی برمیگرده که ما من اشاره کردم در تاریخ اندیشه اسلامی اصلا ما اندیشمند سیاسی نداریم مستقیم به سراغ سیاست به این معنا. البته چرا مثلا ما در سیاست نامه ها و اندرج نامه ها قضیه افراد این گونه میبینیم که بدون مقدمات فلسفی، بدون مقدماتی که مربوط به نفس و جهان کبیر و اینا هست شروع میشه،
این که در واقع کاسمولوژی هست، یعنی کیان شناختی هست در واقع از مدینه آغاز نکردن در واقع تحریش رو
مدام
یک نظام کیهان شناختی رو بعد گفتن سیاست اینجای در واقع نظام کیهان شناختی هست، یعنی دیدگاه ایشون دیدگاهی بعد از هیومانیسم، دیدگاهی بعد از انسان گرایی در واقع این در غرب هم صادق هست، یعنی اون چیزی نیست که بشه به شما انتقاد کرد که چرا شما اینجوری هستید، چرا اسلام اینجوری بوده ما تو اسلام نمیدیم. در ارسطو در آگوستینوس در واقع قرون وسطا هم همین صادقه.
Gracias.